بامداد در ایران. وارد دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر میشیم. بخش دوم رو هم با سرخط خبرها از مراد ویسی آغاز میکنیم. بعد از سرخط خبرها براتون میگم که در بخش دوم چه خواهد گذشت. اما سرخط خبرها با مراد ویسی.
شورای نگهبان مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنابر رأی دادگاه امکان پذیر است تایید کرد. بر اساس قوانین ایران این لایحه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان همکنون به قانون تبدیل شده و برای ابلاغ از سوی رئیس جمهوری به دفتر حسن روحانی ارسال می شود. گزارش ها حاکی از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان بانه واقع در استان کردستان است. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران به منظور مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال منتقل کردن یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه دیگر است. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل امروز جمعه برنده این جایزه در سال 2013 را اعلام می‌کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکرات بین باراک اوباما رئیس جمهوری و رهبران جمهوری‌خواه کنگره برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به تعطیلی دولت بدون دستیابی به توافق پایان یافت، اما این مذاکرات ادامه خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل از تشکیل یک تیم بین‌المللی 100 نفره برای کمک به نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه حمایت کرده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه به اتفاق آرا مأموریت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان را تا پایان سال 2014 تمدید کرد و خبرگزاری ایسنا از تلف شدن 2 میلیون قطع ماهی در روستای شالان از توابع شهرستان دالهو در استان کرمانشاه خبر داد.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ ابتدا گزارشی داریم از ماجرای جنجالی رشوه و تبانی در فوتبال ایران که ممکنه به تعطیلی مقطعی فوتبال ایران منجر بشه. یک ساختمان 27 متری به تهدیدی برای کاخ گلستان تبدیل شده. اگر این بنای 27 متری ساخته بشه، کاخ گلستان از فهرست میراث جهانی یونسکو کنار گذاشته میشه. امروز در بخش فرهنگ و هنر برای شما اهل تئاتر و هنرهای تجسمی خبرهای تازه داریم. مروری خواهیم داشت بر چند ماه نامه و یک هفته نامه تازه منتشر شده از موسیقی ایران. در هفته‌ای که گذشت میشنویم پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌های شما هم که جای خودش رو داره و حتما در طول برنامه بهش میپردازیم. اما گزارش ما در این بخش: رسانه‌های ورزشی در ایران از مرتبط بودن برخی مدیران فوتبال با جریان رشوه‌گیری داوران خبر می‌دهند. محسن قهرمانی، داور تعلیق شده فوتبال ایران که به رشوه گرفتن متهم شده، بعد از تماس برخی اعضای کمیته داوران و 2 نفر از مدیران بلندپایه فدراسیون فوتبال تهدید کرده اگر در این پرونده از داوری کنار گذاشته شود، خیلی‌ها را با خودش پایین می‌کشد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
خطر تعطیلی موقت فوتبال ایران، جنجال تبانی و تهدید به افشاگری‌های تازه. آخرین خبری که روز پنجشنبه منتشر شد این بود: محسن قهرمانی، داوری که تعلیق شده اما هنوز حکم قطعی محرومیت او صادر نشده، تهدید کرده در صورت محرومیت خیلی ها را با خودش می‌کشد پایین. برخی وبسایت‌های خبری ایران نوشتند افشاگری محسن قهرمانی چه بسا فوتبال ایران را با تعطیلی موقت روبرو کند. همین گزارش‌ها می‌گویند محسن قهرمانی معتقد است در داوری ایران فقط پای او درگیر این مسائل نبوده و اگر بنا بر محرومیت باشد، خیلی‌های دیگر هم باید تقاص پس بدهند. مرتضی کریمی، کمک داور سابق فوتبال، هفته پیش در برنامه 90 پای یکی از مسئولان سازمان لیگ را هم به میان کشید.
من میگم سازمان لیگ محترم، یه نماینده سازمان لیگ 3 سال پیش 4 سال پیش به اسم ما داورا رفت توی بازیه که مرگ و زندگی بود، 16 میلیون تومان یورو گرفت. من چقدر گزارش کردم؟
اسمشو
ببینید، اسم طرف رو بیارم تلویزیون.
آره، خب اگه کسی این کار رو کرده بگید دیگه، چرا نگید؟
خب ببین من سازمانی گفتم اسم اون شخصو.
الان داره کار میکنه که داره
تو این چند
نه داره کماکان داره کماکان کار میکنه.
کماکان داره کار میکنه. تو این دو سال خیلی حرف و حدیث بوده پشت سرش.
وبسایت خبری قانون نوشته برخی از مدیران فدراسیون فوتبال هم در جریان رشوه‌گیری داوران بودند و به همین دلیل هم بود که علیرضا علیپور دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال به محمد مولایی بدنساز پرسپولیس گفته باید موضوع را در دایره‌ای محدود جمع و جور کنیم. اواسط هفته علیرضا علیپور احکام محکومیت موقت را این گونه اعلام کرد.
آقایان قهرمانی، کرمانشاهی و آقای ایلدرم تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شدن. نقطه مقابلش خب چون برخی افرادی که پیشنهاد دهنده بودن یا پیگیری این پیشنهادات بودن برای داوران، اینا هم مهم بود نقششون. آقایان محمد رضا مولایی و علی حاتم از باشگاه پرسپولیس و آقای منوچهر بادی هم از باشگاه نفتون دستور موقتی مبتنی بر تعلیق کلیه فعالیت‌های فوتبالیشون صادر شد تا انشاءالله ما بررسی های همه جانبه بیشتری داشته باشیم و بتونیم رأی نهایی صادر کنیم.
حالا پرونده ای که با شکایت علی دایی و باشگاه پرسپولیس علیه محسن قهرمانی گشوده شده بود، پای بدنساز محبوب سرمربی پرسپولیس را هم به ماجرا باز کرده و محمد مولایی هم همراه با علی حاتم یکی دیگر از نزدیکان علی دایی جزو محرومان هستند. پس از بازی روز جمعه هفته پیش بین سبای قم و پرسپولیس تهران که کار به درگیری لفظی محمد مایلی کهن و علی دایی سرمربیان دو تیم کشید، محمد مایلی کهن در نشست خبری خود از یک بدنساز سخن گفت.
اصل جریان من به شما بگم که پای یه دونه بدنساز این وسطه. یه وقت بدنساز، یکی از عوامل، یکی از بدنساز که به هر حال به نوعی وابستگی داره به آقایون و این جریانی هم اگه بوده دو سه سال پیش بوده به نفع آقایون تو تیمای دیگه بوده.
هرچه هست حالا به قول وبسایت های خبری ایرانی کار به مراحل حساس نزدیک شده. خط و نشان و تهدید به افشاگری هم در کار است و تا آنجا که به ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مربوط است، موضوع باید در دایره‌ای محدود جمع و جور شود. شاید این روزها خیلی ها از خود بپرسند با جمع و جور شدن دایره، فساد در فوتبال ایران هم جمع می شود.
علیرضا کرمانی گزارش می داد اما کاخ گلستان که به عنوان یک میراث جهانی در سازمان یونسکو به ثبت رسیده، اکنون در مقابلش با قد کشیدن یک خطر 27 متری مواجه شده است. ساختمانی که ساخت آن تازه آغاز شده و اگر به پایان برسد، سازمان یونسکو کاخ گلستان را از فهرست میراث جهانی کنار خواهد گذاشت، چرا که ارتفاع مجاز برای ساختن بنا در محدوده آثاری که در فهرست میراث جهانی ثبت می شوند 7.5 متر تعیین شده است. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
درست 3 ماه پس از اینکه کاخ گلستان تهران از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو جزو میراث جهانی معرفی شد، خبرگزاری‌های داخلی از تهدید این بنای ملی برای خروج از فهرست یونسکو خبر می‌دهند. خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده همان مالک بنای سرای دلگشای تهران که 3 سال پیش این بنا را از فهرست میراث ملی خارج و تخریب کرد، مجوز ساختی به ارتفاع 27 متر در مجاورت کاخ گلستان دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، به دنبال مخالفت سازمان میراث فرهنگی و شکایت مالک بنای سرای دلگشا، در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به صدور چنین مجوزی داده است. پرونده کاخ گلستان در سال 1386 به یونسکو فرستاده شد و سرانجام با تلاش‌های بسیار توانست در تیر ماه گذشته رضایت کارشناسان میراث جهانی یونسکو را برای ثبت به دست آورد. کاخی که در نهایت به عنوان نخستین اثر ثبتی جهانی پایتخت ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است. اکنون با گذشت 3 ماه گویا مشکلی که پیش از این برج جهان نما برای میدان نقش جهان اصفهان به وجود آورده بود دوباره دارد تکرار می شود. این در حالی است که سجاد عسکری دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران علاوه بر نقش مالک، دلیل صدور چنین حکمی را اهمال اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی می‌داند. کارشناسان می‌گویند با ادامه این روند کاخ گلستان با خطر خارج شدن از فهرست میراث جهانی روبروست. ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز در محدوده کاخ گلستان از 20 سال پیش تا کنون 7.5 متر بوده است. در حال حاضر هرچند که رأی قطعی دادگاه بر اساس صحبت‌های مسئولان میراث فرهنگی تهران از سوی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، اما این پرونده به دادگاه تجدید نظر نیز رفته است. اگر ساختمان 27 متری به جای سرای دلگشا ساخته شود، ثبت جهانی کاخ گلستان به خطر خواهد افتاد، چرا که این برج حریم دیداری کاخ گلستان را از بین می‌برد. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران به کارشناسان یونسکو تعهد دادند که ساخت و ساز غیر مجاز در این محدوده انجام نشود.
دلایل سقوط سلسله ساسانی موضوع آثار هنری و ادبی بسیاری بوده است، از جمله نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته و به کارگردانی بهرام بیضایی. امروز هم نمایشنامه یزدگرد شاه نوشته بهزاد فرهانی، کارگردان و بازیگر مشهور ایرانی، در تهران نمایشنامه خوانی میشه. فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان، از این نمایشنامه خوانی و خبرهای فرهنگی امروز برامون بیشتر میگه. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم. همونطور که اشاره کردین، خب سقوط سلسله ساسانی دلایل گوناگونی داره و طبیعتاً در کتابهای تاریخی میشه اونها رو خوند، اما آثار هنری هم بر این مبنا به وجود آمده که از جمله بهترین اونها همون مرگی یزدگرد بهرام بیضایی است که شما اشاره کردید. آقای بهزاد فرهانی نمایشنامه یزدگرد شاه رو حدود 45 سال پیش نوشته، اما هرگز به صحنه نبرده، به قول خودش شرایطش وجود نداشته. امروز به مناسبت یا همزمان با 48 مین سال روز تولد تماشاخانه سنگلج، یعنی تئاتر سنگلج که 48 مین سال روز تولدش هست، این نمایشنامه، یعنی نمایشنامه یزدگرد شاه، نمایشنامه خانی خواهد شد به کارگردانی بهزاد فراهانی و با بازی خودش و همچنین بازی مهدی میامی، سیاوش چراغی پور. گویندگی این نمایشنامه خانی رو هم نسرین صالح آبادی بر عهده داره. نمایشنامه کوتاه از 45 دقیقه هست، 3 تا شخصیت داره، یکی ستوربان و دربار شاه، یک آسیابان و خود یزدگرد. در این حال این رو هم بگم که درآمد حاصل از این نمایشنامه خانی تعلق خواهد گرفت به بنیاد خیریه برکت مهر که به زنانی اهدا خواهد شد که سرپرست خانواده خودشون هستند و به کمک مالی نیاز دارن. هم یک اثر بسیار خوب رو میشه دید و همین که در یک کار خیریه شرکت کرد. امروز تئاتر سنگلج.
خب از تئاتر سنگلج بریم سراغ هنرهای تجسمی. نمایشگاه عکسی با عنوان چندگانگی قراره که امروز افتتاح بشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن آقای سرکوهی؟
چندگانگی مجموعی از عکسهای مجید دوختچی‌زاده است که در گالری دی امروز افتتاح خواهد شد. 15 عکس رنگی ارائه خواهد شد که روی کاغذ بوم چاپ شدند. خب وقتی از چندگانگی صحبت میشه، در واقع از بحران هویت صحبت میشه و از چندگانگی شخصیت. حالا اینجا عکاس کوشیده است که چندگانگی که تغییر محیط، تغییر زمان، جابجایی آدم‌ها و اشیاء به وجود میاره در عکس‌های خودش نشون بده. آقای دوختچی‌زاده در سال 2012 جایزه دوم تندیس لنز نقره‌ای مسابقه عکاسی بلژیک رو برد و نمایشگاه او در تهران تا 29 مهر ماه ادامه داره.
علاوه بر این آقای سرکوهی، دو نمایشگاه دیگه هم امروز قرار افتتاح بشن، یکی با عنوان هرمان و یکی هم ناکجا آباد. از این دوتا نمایشگاه چه خبری دارین؟
هرمان نمایشگاهی است که در گالری الهه امروز افتتاح خواهد شد. مجموعه ای از نقاشی، مجسمه و چیدمان مریم طباطبایی که از اسمش هم پیداست، ملال و تنهایی و بیگانگی و یأس و این جور احساسات رو نشون میده. تا 29 مهر ماه این نمایشگاه ادامه داره. ناکجا آباد عنوان نمایشگاه نقاشی های آقای مجید محمد سعید نقاشیان هست در گالری ساربان که امروز افتتاح میشه و در کاراش کوشیده است که جایگاه، نقش و کارکرد پرنده رو در تفکر اشراقی عرفانی ایران تصویر بکنه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا دوباره با ماست تا چند ماهنامه دیگر رو بررسی کنیم. شهرام، ماهنامه نسیم بیداری رو من اینجا دارم. تصویری از محمد رضا پهلوی رو منتشر کرده و تیتری که نوشته خانه‌زادان خانمانسوز. ماجرای این تصویر و مطالبی که در این ماهنامه هست چیه؟
ما نامه نسیم بیداری در این شماره که شماره 40 هست پرونده ویژه‌ای منتشر کرده در نکوهش چاکر صفتی در سیاست ایران با تکیه بر شخصیت اسدالله علم و عکس روی جلد خودش رو هم به دستبوسی آقای علم از محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران منتشر کرده. البته میتونست هر عکس دیگری رو هم از مقامات ارشد بگذاره، برای اینکه این صحنه دستبوسی در ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از اون بارها تکرار شده. یک پرونده ویژه دیگر هم داره ماهنامه نسیم بیداری، افتاده از اصل، بررسی آینده جریان اصولگرایی هست پس از روی کار آمدن آقای حسن روحانی، به این دلیل که به نوشته این ماهنامه خود اصولگرایان حالا به چند دسته تقسیم شدن، شماری از اونها یا برخی از طیف‌های اصولگرایان در حال نزدیک شدن به آقای حسن روحانی و جریان اعتدالگرایان هستند.
خب از ماهنامه نسیم بیداری که بگذاریم، ماهنامه طنز و کارتون خط خطی، تصویر اسحاق جهانگیری و محمد جواد ظریف رو منتشر کرده و ابری که بالای سرشون گویا از طرف کس دیگه‌ای که معلم کلاس است گفته چند دفعه بگم کلاس جای لایک خوردن نیست. ماجرای این تصویر و مطالب این ماهنامه چیه؟
ماجرای این روی جلد ماهنامه طنز و کارتون خط خطی این هست که آقای ظریف و آقای جهانگیری در حال تنبیه شدن هستن به خاطر فیسبوک بازی سر کلاس درس. البته ماهنامه طنز خط خطی در این شماره تمام مطالب خودش رو به مناسبت آغاز سال تحصیلی بر اساس سه مقطع تحصیلی در ایران منتشر کرده، علاوه بر روی جلدش که خودش فضای کلاس رو تداعی میکنه، در صفحات میانی هم همه مطالبش، حتی سرمقاله این شماره ماهنامه طنز خط خطی هم به جای سرخط که پیشتر بود سلوحه هست که به نوعی به مدرسه و تحصیل مربوط هست. بقیه بخشهاش هم همینطور هست، مثل زنگ فارسی، تصمیم اکبر برای اکبری، زنگ آزمایشگاه، یا مثلا بخش یک مطلبی داره به نام جغرافی، نقشه دیپلماتیک و تمام مطالب ماهنامه، چه کاریکاتورهاش و چه طنزهاش، همه در سه مقطع تحصیلی گنجانده شده.
خب از این ماهنامه بریم سراغ یک هفته‌نامه تعطیلات نو که رسانه‌ای برای سفر، هنر، تاریخ و طبیعت معرفی شده و به روز جهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری در ایران پرداخته.
بله، هفته‌نامه تعطیلات نو در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به شعار گردشگری و آب، حفاظت از آینده مشترک، که شعار امسال سازمان جهانی گردشگری هست به مناسبت روز جهانی گردشگری. بخش‌های دیگری هم داره، مثل صدای پای الواح هخامنشی نزدیکتر می شود که بررسی کرده دستاوردهای سفر آقای محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی به نیویورک که همراه با آقای روحانی انجام شد. گزارشی داره در این باره که کیش و قش و همچنین سایر مناطق آزاد در ایران با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و انتصاب آقای اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در انتظار روزهای تازه‌ای هستند. یک گزارش داره درباره اینکه گیلان هم سرانجام سوت قطار رو خواهد شنید، البته یک سال دیگر اگر تأمین اعتبار بشه، پروژه راهن قزوین به رشت. یک صفحه کامل هم سفرنامه‌ای هست و آشنایی با مراکز دیدنی و گردشگری در بندر عباس که در هفته‌نامه تعطیلات نو منتشر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب دو پیامک از شما داریم، یکی از رضا قشقایی از فارس که نوشته با سلام، اکثر مردمی شهری که من در آن زندگی می کنم موافق رابطه با آمریکا هستند. مسئله بعدی اینه که آقایانی که مخالف رابطه با آمریکا هستند دیگر نمی توانند دشمن فرضی داشته باشند تا مخالفان داخلی را سرکوب کنند. مخالفت با رابطه با آمریکا یعنی بهانه برای قلع و قمع اپوزیسیون داخلی. و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته بزرگترین اشتباه آمریکا و غرب اعتماد به ایران است. تاریخ روزی روشن می‌کند شکست ناتو در عراق و افغانستان فقط ایران بود حکومت ایران فقط باعث درد و رنج برای مردم خودش و منطقه بود است. اما در بخش موسیقی که به این بخش نزدیک شدیم، امروز جمعه، همکارم بردیا افشین مهمترین خبرهای موسیقی ایران رو در هفته‌ای که گذشت بررسی کرده و مرور کرده و البته یک خبر خوش داره برای اهالی موسیقی ایران.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. معمولا جمعه ها مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم، اما امروز رو با امیدوار کننده ترین خبر هفته برای موسیقی ایران شروع میکنم. اردوان کامکار، هنرمند برجسته ایرانی، به هوش اومده و وضعیت جسمیش نسبت به قبل خیلی بهتره. دو هفته پیش بود که قلب کامکار 45 ساله ایستاد و او به اغما رفت. این نوازنده چیره دست سنتور چند روزی را در ابتدا در بیمارستان فرمانی بستری بود و حالا به بیمارستان دی برده شده و همچنان درمان بر روی قلبش ادامه داره. این اجرای تصنیف معروف مرا ببوس با صدای ساز سنتور اردوان کامکاره. این رو بگم که امروز ساعت 6 بعد از ظهر سیاوش کامکار در تالار رودکی آثار عموش اردوان کامکار رو با سنتور اجرا میکنه. البته مثل اجرای دیشبش مهیار ترهی او رو همراهی میکنه. به غیر از این کنسرت های دیگه تو موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی برگزار میشه، از جمله این که در اصفهان در سینما فرهنگیان کنسرت روحاب با سرپرستی سیامک بهبهانی و با همراهی ارکستر مجلسی اصفهان برگزار میشه. پارسا حسندخت تو این کنسرت آثاری از غلام حسین بنان رو بازخونی میکنه. تو تالار وحدت تهران گروه سرو آزاد با آواز وحید تاج به روی صحنه میره. این گروه رو استاد مجید درخشانی همراهی میکنه. در ساری در سالن هلال احمر گروه نوان با سرپرستی محمد رضا عمو جوادی و آواز محمد مهدی کاردگر اجرا داره. در شیراز گروه هم نوایان به همراهی استاد حسین علیزاده تو ادامه تور سراسری اجراهاشون در ایران به صحنه میرن. این دومین و آخرین اجرای اونها در شیرازه. قطعه راز نو از آلبومی به همین اسم ساخته حسین علیزاده و با اجرای گروه هم نوایان، آلبومی که تو انتهای دهه 70 خورشیدی منتشر شد. حسین علیزاده و گروه هم نوایان بعد از پایان اجراهاشون تو شیراز به شهرهای کرمانشاه، رشت، آمل و تبریز میرن. We'll be right back. اما از کنسرت‌های دیگه بگم. تریوی خیام تو سومین و آخرین شب اجراهاش در تالار رودکی تهران امشب کنسرت داره. تریو یا گروه سه نفره خیام از نگار افاضل نوازنده ویولون، آتنا مستعان نوازنده ویولونسل و هوشیار خیام نوازنده پیانو تشکیل شده. علاوه این اجرا تو سالن همایش‌های برج میلاد ساعت 9 شب گروه کر نامیرا به سرپرستی فرهاد حراتی اجرا داره. تیزر کنسرت اخیر گروه کر نامیراست، کنسرتی که هدفش حمایت از پروژه‌های برنامه جهانی غذا در ایرانه. گروه کر نامیرا مثل دیشب امشب هم ساعت 9 در برج میلاد تهران به روی صحنه میره. اما از موسیقی پاپ بگم، تو این هفته کنسرت‌های زیادی برگزار شد. مثلا مازیار فلاحی تو تهران، رضا صادقی تو بندرعباس اجرا داشتن. امروز هم اجراهای زیادی رو انتظار می‌کشیم. فرزاد فرزین بعد از کنسرت‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه‌اش تو قزوین به تهران اومده، امشب هم مثل دیشب در نمایشگاه بین‌المللی تهران به روی صحنه میره. به غیر از این احسان خواجه امیری تو تالار فلاح نژاد شهر کرج کنسرت داره. اما شاید حضور هومن جاوید بعد از چند سال در روی صحنه تو این بین از همه جالب توجه تر باشه. هنرمند 40 ساله موسیقی پاپ که تو دهه 70 خورشیدی نام خودش رو مطرح کرده بود، البته به واسطه همراهیش با گروه های پاپ راک و تلفیقی مطرح اون زمان مثل گروه های راز شب و رومی. حالا هومن جاوید امروز برای شب دوم و آخر تو تالار شمس تهران اجرا داره. ما در آخر به آهنگی به اسم شاه ماهی گوش میدیم از آلبومی به همین اسم، آخرین اثر منتشر شده از هومن جاوید.
گرم تو ست تا آهوی بیقرار، هر تار موی تو مثل چکه‌ای از یه آبشار، پروانه ها رو پر بده دوباره توی پیرهنم، هویت قلب منی دنیام تبارم وطنم. تو اینجایی یه دست شاه ماهی میلغزن آهسته تو برکه رکام، وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی، کفر اگه بازم باور کنم تنها.
اگرچه در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقیه. همچنان میتونید روی گیرنده های رادیویتون صدای ما رو بشنوید.
توی چشات جنوبیا عمر دما میزنن، دائم دوتا آتش بشون تو چشمای تو روشنن، چه چشمای تابستنه.
ساعت 8 صبح در ایران و ما هنوز 30 دقیقه از صبحانه با خبر این برنامه 90 دقیقه‌ای داریم. اگه از شروع برنامه قدم به قدم با ما اومدین که دست مریضات، خسته نباشین. ازتون خیلی ممنونم و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، خیلی خوش اومدین. این بخش رو هم با خبر آغاز می‌کنیم. مراد ویسی اینجا در استودیوست با خبرهای این ساعت. مراد،
شورای نگهبان مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنابر رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود تایید کرد. به گزارش سایت اینترنتی شورای نگهبان، این قانون که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست نام دارد، روز پنج شنبه به تایید شورای نگهبان رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک شنبه 31 شهریور این لایحه را تصویب کردند. بر اساس قوانین ایران، این لایحه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و حالا برای ابلاغ از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت دادگستری به دفتر حسن روحانی ارسال خواهد شد. تصویب این لایحه در مجلس اعتراض فعالان حقوق کودکان در ایران را موجب شده است. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل امروز جمعه برنده این جایزه در سال 2013 را اعلام می کند. به گزارش خبرگزاری ها، از ملاله یوسفزی، دختر دانش آموز 16 ساله پاکستانی، به عنوان یکی از شانس های دریافت جایزه صلح نوبل یاد می شود. ملاله یوسفزی روز پنجشنبه جایزه ساخاروف برای حقوق بشر را از پارلمان اروپا دریافت کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکره بین باراک اوباما رئیس جمهوری و رهبران جمهوری خواه کنگره برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به تعطیلی دولت بدون دستیابی به توافق پایان یافت. به گزارش رویترز، این مذاکرات بر موضوع افزایش سقف مجاز بدهی‌های دولت متمرکز بود. اریک کنتر، رئیس رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، این مذاکرات را بسیار مفید توصیف کرد و گفت انتظار دارد مذاکرات پنج شنبه شب به وقت محلی ادامه یابد. میزان بدهی‌های دولت آمریکا همکنون بیش از 16.5 تریلیون دلار است و کاخ سفید و کنگره بنابر قانون تا 6 روز دیگر برای دستیابی به توافقی در این زمینه مهلت دارند. بخشهایی از دولت آمریکا به دلیل عدم توافق کاخ سفید و جمهوری خواهان کنگره بر سر مفاد لایحه بودجه، از جمله سقف بدهی‌ها و نحوه اجرای برنامه باراک اوباما برای بیمه‌های اجتماعی، بیش از یک هفته است که در تعطیلی به سر می‌برند. شورای امنیت سازمان ملل از تشکیل یک تیم بین‌المللی 100 نفره برای کمک به نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه حمایت کرده است. به گزارش رویترز، ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، روز پنجشنبه گفت هیچ کشوری در شورای امنیت به پیشنهاد بن کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، برای تشکیل چنین تیمی اعتراض نکرده است. پیش از این بن کی‌مون خواهان تشکیل یک تیم 100 نفره از بازرسان سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای نظارت بر روند نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه شده بود. ماه گذشته شورای امنیت در قطعنامه‌ای خواهان شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه شد و بازرسان بین‌المللی تا کنون از 3 سایت شیمیایی سوریه بازدید کردند. و خبر آخر این که اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به اتفاق آرا مأموریت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان را تا پایان سال 2014 تمدید کردند.
سپاسگزارم از رضا ویسی، مراد ویسی همکار عزیزم که از شب گذشته مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، دو گفتگو، پیام‌های تلفنی شما و یک ترانه برای خداحافظی. اما اول از همه یک گفتگو. دهم ماه اکتبر از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام تعیین شده است. به همین مناسبت سه گروه کمپین بین المللی حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه‌های با اشاره به آمارهای تازه از اعدام‌های انجام شده در سال جاری و به خصوص دو ماه اخیر در ایران از کشورها، سازمانهای بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشری جهانی خواستند به جمهوری اسلامی ایران فشار آورند تا در استفاده از مجازات اعدام در ایران بازنگری کند. کیان معنوی در گفتگوی با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر ایران در آمریکا از وی در مورد این بیانیه پرسیده است. هادی قائمی:
اول از همه اشاره کنم که امروز روز مبارزه علیه حکم اعدام در سراسر دنیا بود و در نتیجه تمامی نهادهای حقوق بشری که روی ایران کار می‌کنند در این زمینه حساسیت نشون دادند، چرا که ایران همیشه در رتبه اول آمار جهانی از نظر اعدام به نسبت جمعیت قرار داره و دوم از اون بسیار تکان دهنده بوده که به آمارهای جمعهنین اخیر، یعنی از زمانی که آقای روحانی تعلیق شدند، این آمار ها الان کامل شدن نشون میدن که بیش از 125 نفر در این مدت اعدام شدن، یعنی روزی 2 نفر، و به این دلیل بود که این سازمان ها این مسئله رو برجسته کردند که از اونجایی که انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری از روی مردم برای ارتقاء حقوق شهروندان بود و اعدام هم موضوعی مهمی در این زمین هست، چرا هیچ حرکتی برای کاهش و توقف این گونه اعدام ها انجام نشده؟
قائمی، چه گروه هایی در ایران موافق این اعدام ها هستند و اصولا چرا این اعدام ها در ایران انجام میشه؟
اکثریت اعدام هایی که در ایران انجام میشه به عنوان جرایم مواد مخدر، بیش از 50-60 درصد اعدام ها، و این روند کلن با این شدت پس از به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شروع شد. در این 8 سال گذشته من تخمین میزنم که به راحتی بیش از 5000 نفر در ایران اعدام شدن. آنهایی که از دفاع میکنن ادعا میکنن که برای مبارزه با مواد مخدر هست، اما من اونها رو به چالش میکشم که یک آمار و نمونه علمی بیارن از جامعه ایران که استفاده یا پخش مواد مخدر یا کلن همه مسائلی که به اون مربوط میشه چون این 8 سال هیچ کاهش یا افت یا توقفی کرده. اونها هیچ شاهدی برای اجرای احکام که در جامعه جواب داده متاسفانه ارائه ندادن.
خب قبل از این 8 سال اعدام ها چه انگیزه ای داشت بیشتر؟
این رو اشاره کنم که در زمان آقای خاتمی اعدام ها بسیار کاهش یافتند، به طوری که در سال آخرشون کمتر از 100 نفر، حدود 92 نفر اعدام شدند که هنوز البته خیلی بالا هست، ولی این تکان دهنده میشه وقتی که می‌بینیم در دوران احمد نژاد به طور متوسط 600 حتی 700 نفر اعدام شدند. در اون زمان که کمتر از 100 نفر بود تعداد اعدام های مواد مخدر خیلی کمتر بود البته برای قصاص بود. و همچنین نکته دیگه‌ای که بیانیه ما خیلی بارز میکنه این هست که اعدام به طور خیلی ناعادلانه برای اقوام اقلیتی انجام میشه و نمونه هایش رو داریم از نزدیک زندانی کرد که در معرض خطر اعدام هستن، 6 زندانی عرب، همچنین در طی سالها بلوچ ها بسیار قربانی این گونه اعدام ها بودند و این روندی بوده که متاسفانه ایران رو در جایگاه بسیار بسیار منفی قرار داده و با وجود این که آقای روحانی میتونه ادعا کنه قوه قضاییه مسئول این اعدام ها هست، اما سیاست خارجی که ایران در زمان حاضر دنبال میکنه و تلاش میکنه که چهره متفاوتی ارائه بده، تا وقتی که این کشور به عنوان جایی که حکومتش بیشترین شهروندان خودش رو به حلقه دار میسپاره در دنیا باشه، این وجهت و مشروعیتی رو که به دنبالش هستن نمیتونن به دست بیارن.
خب حالا فکر میکنید آقای روحانی اختیارات لازم رو میتونه داشته باشه و انگیزه لازم برای جلوگیری از اعدام ها در ایران؟
اولین حرکت این هست که اصلا درون حکومت و درون جامعه و مطبوعات در این مورد بحث بررسی و نظررسانی تخصصی بشه و من پیشنهاد خیلی مشخصی برای آقای روحانی دارم که دولت خودش رو دولت تدبیر میدونه. تدبیر در این زمان در مورد این اعدام ها اولین قدم میتونه به وجود آمدن یک کمیسیون باشه اصلی ایشان که مسئولیت داره تمام آمارها با اسامی اعدام های 8 سال اخیر رو در بیاره و یک نگاهی بکنه که اینها آدرسشون کجا بوده، از چگونه محله اومدن، کلن شرایط اجتماعی و اقتصادیشون چی بوده، چرا که اون تحقیقاتی که من درگیرش بودم برام مسلم کرده اینه که پرآسیب‌ترین، فقیرترین و در حاشیه ترین افراد در جامعه دارن قربانی این اعدام های بسته میشن و بی‌صدا ترین هم هستن، برای همینه که در کل جامعه چندان حساسیت نشون داده نمیشه.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر ایران، که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. اما در اینجا نوبت هیچ کسی نیست جز شمایی که این شماره رو می‌گیرین، 20420221122112 بعد روی پیامگیر 24 ساعته ما پیام می‌ذارین، ما پیام‌هاتون رو آماده می‌کنیم و مثل الان با هم می‌شنویم.
اعدام کردن خیلی زشت و شنی و پسته. این مسئله زشتر و پستر و شنیتر میشه وقتی که در ملای عام انجام میشه. وقتی که خواهر من با پسر 4-5 سالش تو اتوبوس نشسته بیاد خونه ما را بندونه و بر اثر اتفاق چند نفر رو میبینن که رو جر ثقیل آویزونن و این بچه مثل جوجه میلرزید تا وقتی اومد خونه ما. و متاسفانه باید بگم که تمام اینها به نام اسلام تموم میشه. همه دنیا ما رو نگاه میکنن، فکر میکنن مملکت اسلام اینه.
روز مبارزه با مجازات اعدام در ایران برای این حکومت کاملا بی‌معناست، زیرا در ایران با وجود این حکومت مسئله اعدام یک مسئله طبیعی و عادی شده. من از سران حکومت و همچنین دولت جدید، دولت آقای روحانی، خواهش میکنم که به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. نقض آشکار حقوق بشر در ایران همین تعداد پرشمار اعدام هاست که جوانان مردم را بی خود و بی ثمر اعدام میکنند.
من مخالف شدید اعدام هستم. خوشحالی این که ایران روابط بین المللیش داره خوب میشه چنان با این خبر اعدام 125 نفر در 50 روز چنان سایه روش میندازه که اون خوشحالی ابی میره. 125 تا جوون به خاطر مواد مخدر بیشترشون، جوونایی که جان دارن، مادر دارن، خواهر دارن، بچه دارن، زن دارن. ساعت ها میشه راجع به این صحبت کرد، من الان اصلا دیگه نمیدونم چی بگم. اما فقط یه میگم که آخه این راه حله؟ آخه این درسته که ایران تو همه دنیا از این لحاظ اوله؟ شرماوره، شرماور.
پیام های شما رو شنیدیم در مورد روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام به مناسبت 10 ماه اکتبر که دیروز بود. اما محمد رضا با هنر میگوید امروز دوران آب شدن یخ ها نیست و داستان ما با آمریکا با این نوع مذاکرات و دیدارها حل نخواهد شد. نایب رئیس مجلس که در اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری سخن میگفت، همچنین در واکنش به تغییر استانداران میگوید حداقل 5 یا 6 نفر از استاندارهای دولت احمدی نژاد را دولت فعلی میتواند نگه دارد. جبهه پیروان خط امام و رهبری هم در بیانی از رویه تعویض به تعبیر آنها شتابانه مدیران انتقاد کرده و نوشتند این تغییرات به صلاح کشور نیست. این جبهه این تغییرات را نیز بسترسازی زیرکانه برای حاکمیت یک جناح خوانده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و در ابتدا از او درباره جبهه پیروان خط امام و رهبری پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از 14 گروه سیاسی محافظه‌کار اصلی است که عملاً بعد از خرداد 76 در تقابل با جبهه اصلاح طلبان به فعالیت پرداخت. حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین دو رکن اصلی این جبهه هستند، هرچند گروه‌های کمتر شناخته شده مثل جامعه اسلامی دانشجویان یا جامعه اسلامی دانشگاهیان هم در اینجا عضو هستند، ولی دو عضو اصلی همون مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین هستند. این جبهه در مجالس 7 و 8 تحت عنوان فراکسیون اصولگرایان فعالیت میکرد. بعد از اینکه این اسم توسط 40 نماینده حامی آقای احمدی نژاد مصادره شد، اکنون با عنوان فراکسیون رهروان راه ولایت با در واقع راهبری آقای علی لاریجانی فعالیت میکنه. حدود 200 عضو داره و قدرتمندترین گروه محافظه‌کار سنتی در ایرانه.
آقای مهدوی آزاد، جبهه پیروان خط امام و رهبری در بیانیه‌ای که صادر کردن دولت آقای روحانی رو اعلام کردن که به نام اعتدال داره به تعبیر اونها بسترسازی زیرکانه‌ای برای حاکمیت یک جناح خاص انجام میده. آیا به نوعی این اولین انتقاد از سوی اصولگرایان نسبت به دولت آقای روحانی نیست؟
قطعا اولین انتقاد رسمی یک جناح محافظه‌کار سنتی از دولت آقای روحانی محسوب میشه، اما با توجه به روابط سنتی و قدیمی اعضای این جبهه از مؤتلفه گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین با شخص آقای روحانی، این انتقاد نوعاً بیشتر نوعی سهم خواهیست تا چیز دیگری، بنابراین نوعی فعالیت سیاسی و عکس سیاسی است برای گرفتن سهم بیشتری در کابینه و در دولت جدید آقای روحانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در همین جبهه انتقاداتی کرده به دولت آقای روحانی و گفته که حداقل 5-6 نفر از 30 استاندار دولت قبلی رو میتونستن نگه بدارن در دولت. از اون ورم خود جبهه پیروان خط امام و رهبری هم گفتن که تعویض مدیران با شتاب داره صورت میگیره و ادامه این روند به صلاح کشور نیست و به نظام داره آسیب میزنه. این رو چگونه میشه نگاه کرد، این بیانیه و این انتقاد رو؟
ببینید، به روایت نزدیکان آقای روحانی، آقای باهنر فردی معتدل و منصف هست، اما واقعیت این هست که در کشور توسعه نیافته‌ای مثل ایران رقابت‌های سیاسی معادلات خودش رو داره. آقای باهنر قبلا در دولت اول آقای احمدی نژاد نمایندگانی داشت مثل آقای متکی، محمد جهرمی وزیر کار، مصطفی پور محمدی وزیر کشور، دانش جعفری و زاهدی وزیر علوم، که همه میگفتند این سهم آقای باهنر در کابینه نهم شناخته میشه، اما در دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شدند. بعد از اون این جبهه توانست و این فراکسیون اصولگران توانست حداقل 10 استاندار رو در سطح کشور به نام خودش ثبت بکنه و به فعالیت بپردازن. الان به گمان من اتفاقی که میفته، جبهه پیروان خط امام و رهبری یا همون اصولگرایان سابق نگران از دست دادن سهم خودشون در استانها هستن. میدونید که استانداردها بعضی وقتها از وزرا اثرگذاری و تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارن و قدرت بسیار بیشتری دارن. انتقادی که آقای باهنر کرده رو من نوعی رقابت سیاسی میدونم برای حفظ حداقل استانداردهایی که در واقع این گروه اصولگرا که قدرتمندترین گروه اصولگرا هست در کابینه داشته و الان نگرانی که از دست بده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. قیمت‌گذاری بر سر نرخ تلفن‌های همراه و ثابت موضوع اختلاف بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات است که همچنان با گذشت 2 سال حل نشده است. شرکت مخابرات نرخ بیشتری را تعیین کرده که وزارت ارتباطات آن را مجاز غیر مجاز می داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این تفاوت قیمت 31% است. شیرین فامیلی گزارش می داد.
حدود 2 سال است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران بر سر میزان تعرفه های تلفن همراه و ثابت اختلاف است. اخیراً محمود واعظی وزیر ارتباطات افزایش تعرفه های تلفن از سوی شرکت مخابرات را غیرقانونی خواند. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئولان مخابرات با استناد به مصوبه شورای رقابت میگویند این افزایش قانونی است و آن را در قبض‌های تلفن وارد کردند. شورای رقابت با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی از سال 88 رسما فعالیت خود را آغاز کرده و از جمله وظایف آن تسهیل رقابت و منع انحصار و مشخص کردن قیمت‌های خرید و فروش کالاهاست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مصوبه شورای رقابت در قبض‌های تلفن ثابت برای هر پالس تماس تلفنی 58.71 ریال تعیین کرده، در حالی که وزارت ارتباطات هر پالس را 44.7 تعیین کرده که نسبت به نرخ شرکت مخابرات 31% کمتر است. همین اختلاف قیمت‌گذاری در مورد تلفن‌های همراه نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، موضوع افزایش قیمت تلفن‌ها به 2 سال پیش برمی‌گردد که بر مبنای آن حتی کمیسیون پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی را تهیه و تنظیم و منتشر کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، می‌گوید اختلاف اصلی به مسئله واگذاری شرکت مخابرات به سپاه برمی‌گردد.
شرکت مخابرات مدعی است که اگر افزایش قیمت‌ها رخ نده، عملاً مخابرات ورشکست میشه، اما دولت و حتی گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده ادعای مخابرات را تایید نمی‌کنند و اعلام می‌کنند که بهبود تکنولوژی در همه دنیا باعث میشه که ما کاهش قیمت‌ها شاهد باشیم و عملاً توجیه شرکت مخابرات برای افزایش قیمت ها صحیح نیست. از سوی دیگه نکته ای که در درگیری پنهان این ماجرا وجود داره اصل واگذاری شرکت مخابرات هست. در مورد واگذاری شرکت مخابرات به سپاه از ابتدا هم اختلاف وجود داشت و اینکه حتی آقای نادران که نماینده اصولگرای مجلس و خودشون معاون پارلمانی سپاه بودن در گذشته در مجلس مطرح کردن ولی این به نتیجه نرسید. دولت آقای روحانی هم به نوعی شاید بعدش نمیاد که مخابرات باز به دولت برگرده ولی شرکت مخابرات پاسخ تندی به صحبت‌های مسئولین وزارت ارتباطات داده و عملاً گفته که احدی نمیتونه این کار را انجام بده و طبیعی هست با توجه به تجربه های درگیری های گذشته دولت و سپاه در دولت های گذشته دولت در حال نخواد در این درگیری وارد بشه.
یکی دیگر از نکاتی که به گفته احسان مهرابی روزنامه نگار موجب اختلاف بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری شده عملکرد انحصاری شرکت مخابرات است.
درست است که مخابرات به نوعی عملا در دست دولت نیست ولی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوع اداره شرکت مخابرات کماکان مانند ساختار دولتی هست و مشخص نیست که اگر به بخش خصوصی هم اجازه داده بشه که بخواد بیاد با شرکت مخابرات رقابت بکنه آیا قیمت‌ها به همین شکل خواهد بود و یا اینکه بخش خصوصی به هر حال می‌تونه با بازدهی بهتری که داره عملا مدیریت رو بالا ببره و قیمت‌ها رو کاهش بده. نکته دیگه هم که به هر حال موضوع اختلاف هست در بحث افزایش قیمت ها تعدد مراجع قانونگذاری یا تعدد مراجعی که مقررات مربوط به قیمت ها رو تصویب میکنن. در جمله شورای رقابت رو داریم که به هر حال تا نوعی میتونه قیمت ها رو افزایش بده. مجلس هست و یا نهادهای دیگه و عملا این چند ساختاری در مورد مخابرات باعث شده که شرکت مخابرات هم از مصوبه شورای رقابت استفاده بکنه و قیمت رو بالا ببره.
افزایش قیمت تلفن‌های ثابت و موبایل از سوی شرکت مخابرات در حالی است که هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات نیز در اطلاعیه این اقدام را غیرقانونی و غیرمجاز اعلام کرد.
شیرین فامیلی گزارش می‌دهد. اخیراً تعدادی از زندانیان سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این حال رئیس قوه قضاییه میگوید آزادی این زندانیان مربوط به دولت جدید نیست و مراحل آزادی آنها قبل از روی کار آمدن حسن روحانی شروع شده بود. فرین عاصمی گزارشی دارد در همین باره.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان آذربایجان غربی گفت مراحل آزادی زندانیان امنیتی از قبل از انتخابات آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی گفت بعد از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی بعضی مدعی شدند که این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این یک دروغ است و زندانیان در طول دو سال اخیر در سه نوبت مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند و این مسئله جدیدی نیست. به گفته او عنوان زندانی سیاسی اشتباه بوده و افراد آزاد شده زندانی امنیتی بودند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس درباره اینکه عفو زندانیان مسئله قدیمی و طبیعی است یا نه به رادیو فردا چنین میگوید.
سخن آقای لاریجانی هم درست و هم اصلا نادرسته. این مفهوم که خب در مواقعی که احساس خطر حکومت کمتر بشه برخی از زندانیان سیاسی آزاد میشن. ولی یه مسئله باید در نظر بگیریم. یه پیامی از طریق جامعه داده شد و رفتارهای بعدی خود آقای خامنه‌ای نشان دهنده این نرمش بود. متاسفانه آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه مثل که به جناح سخت حاکمیت بیشتر وابسته است. مواضع ایشان یه مواضع عکس‌العملی است. به نظر من علتش این بود که بخشی از قوه قضاییه در کنترل و سرکوب جنبش سبز که در آوردن خرداد 92 مؤثر بود نقش داشت و این از موضع بالا برخورد کردن آقای لاریجانی در حقیقت امر درستی نیست. باید در نظر بگیریم اگر این اتفاق نمی افتاد احتمال نداشت حتی در مورد رفع هست مثلا اتفاقات مهمتری بیفته. به طور مشخص وقتی دبیر شورای امنیت ملی می شود آقای شمخانی خیلی اتفاق افتاده، یا وقتی که الان بحث اینه که کسانی که در دوره های قبل تو انتخابات همین آقای وزیر اطلاعات صلاحیتش در مجلس خبرگان رد شده الان شده وزیر اطلاعات. پس این اتفاقات درون حکومتی افتاده. به نظر من اگر این فضای انتخابات ایجاد رخ نمیداد آزادی هایی که الان بحثش است برای عید قدیر و عید قربان به چپ رخ نمیده و این از این نظر ایشان به نظر من درست نیست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل ماه جاری خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده و بعضی از آنها متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران هم روز پنجشنبه گفت اعتراف گیری با روش‌های غیر قانونی خلاف است و حتی در برخورد با به گفته او عرازل هم نباید از قانون عدول کرد و با روش غیر قانونی از متهم اعتراف گرفت. این در حالی است که تعدادی از زندانیان که بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 دستگیر شدند در گفتگو با خانواده‌هایشان یا در نامه‌هایی که از زندان نوشتند تایید کردند که در زندان شکنجه شده یا مجبور به اعتراف‌های دروغین شدند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که آنها را فتنه‌گر سال 88 می‌نامید دوباره سر برآوردند تا با به گفته او تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر انتخابات کل مردم بوده است. فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طرفداران آنها گفته می‌شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معتقدند و از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. آقای لاریجانی گفت متأسفانه عده‌ای توقع دارند که این افراد برگردند که این توقع باطلی است. این در حالی است که روز 15 مهر ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران خبر داده بود. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداده است. آقای پور محمدی به روزنامه ایران گفت داستان عفو در ایران یک موضوع جدی و نهادینه است و قرار نیست انسان‌ها در زندان بپوسند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این تناقض در حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید
اصلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی اصلا قوه قضاییه رفع نداره. گفته خود آقای محمدی مقدم و فرمانده نیروی انتظامی این دو نفر و خانم رهنورد به دستور آقای خامنه‌ای به شکل غیر قانونی و در حد اختیارات رهبری که موافق اختیارات دیگه است مطابق تفسیری که از اصل قانون اساسی میشه اساس 112 یکی از بندهاش میشود واسه تفسیر درستی هم نیست به نظر من ایشان حذف شده. یعنی اصلا در روال قوه قضاییه نیست رفع حذف آقای موسوی و کروبی به سلام مربوط به دستور رهبری است و ایشان باید به وسیله یکی از این نهادهایی که بعدشان مشورت میگیرد به سلام اقدام بکنه. ولی آقای لاریجانی بعد و بعد از انتخابات به عنوان رئیس قوه قضاییه که باید بی‌طرف باشه مدام موازی سیاسی جانبدارانه تا حدی به سمت راست افراطی گرفت.
به گزارش وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس، آیت الله لاریجانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی با اشاره به افرادی که آنها را فتنه‌گر می‌نامید گفت نظام جمهوری اسلامی حساب و کتاب دارد و این افراد خیال این که منافقانه بر سر کار بیایند و مسیر انقلاب را به سمتی که می‌خواهند ببرند به گفته او باید به گور ببرند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. صبحانه با خبر امروز جمعه هم به پایان رسید. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم. در دقایق پایانی این برنامه هم ترانه‌ای از فرامرز اصلانی می‌شنویم به نام صدایم کن. هر جای ایران و دنیا که هستین روز و روزگارتون شاد و پر از امید.
صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه نفسهای تو در گوشم کلامی عاشقانه. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم.
اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. کبیرم من اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم